رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 26 اپریل سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. این نشست برنامه را هم با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی خبرها. یوسف رضا گیلانی در بی‌احترامی نسبت به دادگاه عبدار شد و اما از حبس امین ماند. در شهر حمص سوریه هم ترکش مهدیش رخ داد و رهبر پیشینی لیبریا هم چارلز تیلور از سوی دادگاه بین‌المللی هیگ در جنایات نظامی عبدار شد. تفسیر خبرها. دادگاه عالی پاکستان نخست وزیر یوسف رضا گیلانی را در بی‌احترامی نسبت به دادگاه عبدار کرد و اما از روانه زندان کردنی او خودداری نمود. نخست وزیر پاکستان هم در آن عبدار شده است که از درخواست به حکومت شویتسریا برای احیای پرونده جنایی علیه رئیس جمهور آصف علی زرداری سرپیچی کرده است. پرونده دست داشتن زرداری در فساد از سوی دادگاه شویتسریا سالهای 90 تفتیش میشد و سال 2008 با درخواست اسلام آباد تفتیش شد قطع کرده شد. یوسف رضا گیلانی عمل خود را به آن عامل مربوط کرد که رئیس جمهور از دخل ناپذیری برخوردار است. از زده می شد که نخست وزیر برای بی‌احترامی به دادگاه به 6 ماه محبس محکوم شد و ما دادگاه حکم به اصطلاح رمزی صادر کرد، یعنی گیلانی تا پایان مرافعه امروز هم در دادگاه باقی ماند. بر اثر سوی نیروهای حکومتی سوریه تیرباران شدن شهر هومه واقع در مرکز کشور و اطلاع فعالان حقوق بشر دست کم 7 نفر کشته شدند. از این پیش در یک بنا در شهر هومه ترکش مدهش رخ داد. به اطلاع رسمی در بنای تخریب شده گروه های تروریستی با ساختن بمب ها مشغول بودند و بر اثر آن 16 نفر جان باختند. اما حامیان حقوق بشر سوریه میگویند که بنا از توپ ها گلوله باران شده و شماره قربانیان بیش از 50 نفر است. دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد عاید به جنایات نظامی رئیس جمهور پیشین لیبریا چارلز تیلور را در دست داشتن در جنایات نظامی هنگام جنگ شهروندی سالهای 1989-2003 در کشور همسایه سیرا لیون عیبدار کرد. دادگاه تیلور را در آن عیبدار نمود که به یکی از جانبهای درگیر یعنی به آشوبگران کمک میکرد. یک نکته اتهام علیه تیلور رهبری بی‌واسطه به عملیات آشوبگران از پرونده لغو کرده شد. بر اثر درگیری ها در کشور سیرا لیون تقریبا 50,000 نفر به هلاکت رسیدند. حکم دادگاه بین‌المللی سازمان ملل عاید به جنایات نظامی در برابر چارلز تیلور روز 3 می اعلام خواهد شد. تیلور اتهام را رد میکند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در انتخابات ریاست جمهوری مصر 13 نامزد شرکت خواهند کرد. رویخط نهایی دو طلبان کرسی سروری دولت را امروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی مصر نشر نمود. دیروز کمیسیون نریزه بازنگری نخست وزیر سابق احمد شفیق را بررسی کرد و با او اجازه شرکت در سبقت پرزیدنتی را داد. میان نامزدها نماینده حرکت اخوان المسلمین محمد مرسی و سابق دبیر کلی اتحادیه کشورهای عرب امر موسی نیز هستند. دور اول انتخابات روزهای 23 و 24 می برگزار می شود. بعد از ماه ایون دو نامزدی روی های بیشتر را صاحب شده برای دریافت کرسی رئیس جمهور مبارزه می برند. دیمیتری مدودیف امروز در صحبت با خبرنگاران 5 شبکه تلویزیونی روسیه از نتایج 4 سال فعالیتش در مقام رئیس جمهوری روسیه نتیجه گیری کرد. او عقیده ای را که گویا با ولادیمیر پوتین تبادل مقام کردند رد نمود و گفت که پوتین از طریق مبارزه مقام رئیس جمهور را صاحب شده است، خود او باشد هنوز با کرسی نخست وزیری ننشسته است. در رابطه با امکان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی او گفت
В масштабах страны никакие существенные фальсификации.
Дар миқёси кишвар ягон хел тақаллуби ҷиддӣ имкон надорад. Қонуни арқоми бузург мавҷуд аст ва аз ин ро натиҷаи ба даст омада ҳамеша баёнгари иродаи мардум аст.
Который достигается, он всегда отражает волю народа.
Медведев همچنین گفت که از پیشنهادی رهبری با حزب روسیه ای واحد سرپیچی نخواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه گفت که از تلاش‌هایش برای رشد آزادی‌های شهروندی در کشور راضی است، اما مبارزه با فساد از نگاه او ثمره زیاد بار نآورده است. دیمیتری مدودیف در رابطه با سرنوشت رئیس پیشین شرکت یوکس میخائیل خودارکوفسکی گفت تا زمانی که برای آف اریزونا نویسد او آف نخواهد شد. با دیمیتری مدودیف خبرنگاران شبکه‌های تلویزیونی ویگتیرکا، انتوی، رنتوی و دوژد مصاحبه شدند. و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می‌شویم که آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه‌های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید. حقوق شناسانی تاجیکستان باور دارند که از بین رفتن مرحله اپلیاسیونی در دادگاه ثمره کار آنها را بالا میبرد، ولی بعضی قانونگذاران به ضرورت بالا بردن سطح کسبی دادرس‌ها اشاره میکنند.
در یک سودی اقتصادی ولایت سوخت یک سودی بررسی میکند پرونده رو، همچون سودی زینی اول، و 3 نفر برای بازبینی در مرحله اپلیاسیونی اشتراک میکند.
هرچند دولت دایره صلاحیت سودها را وسیع گردانیده، همه شرایط ضروری را برای مستقلیت آنها فراهم آورده است، لیکن در عملی گردیدن این تدبیرها سطح کسبی و مناسبت آنها به حل مسئله های بزیمشان واگذاشته، بهبودی جدی را تقاضا می نماید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی این مجله. آزادی مرموز و ناروشن، آیا نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیای اسفره واقعا همه بازداشتگاه را ترک کرده است؟ پوتین اتحاد شوروی را احیا نخواهد کرد؟ یک تحلیلگر امریکایی میگوید که مسکو دیگر خواهش و توان ریختن سرمایه و کمک به جمهوری های شوروی سابق را ندارد. و آیت الله مصباح یزدی جایگزین آیت الله خامنه ای خواهد شد؟ عمیق‌تر شدن نظام در جناح محافظه‌کاران ایران آیا پیامد مبارزه ها برای قدرت است؟ ما در برنامه حتما دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. مقامات تاجیکستان گفتند که نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیای اسفره در آزادی است و هنگام ضرورت مقامات تفتیشات او را برای بازپرسی دعوت میکنند. نظام خان جورایف هم در چند جنایت از جمله تقلب حجت ها، سرکشی از پرداخت مالیات، از خود کردن مبلغ و اموال دولتی و همدستی در کشتار طالب بابایف معاون سابق دادستان کلی تاجیکستان نائبدار میشود. وابسته به سنگینی این جنایت ها، کارشناسان از بازداشتگاه رها کردن جورایف را زیر سوال میبرند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاده.
مقامات تاجیکستان میگویند نظام خان جورایف سابق سرور کارخانه کیمیای اسفره و وکیل مجلس ولایت سوغد در آزادی است. فتا سیدوف رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد بر رادیو آزادی گفت رسانه های تاجیکستان از قضیه مذکور هنگامه می سازند و واقعیت ها را تحریف می کنند. او گفت خود نظام خان جورایف هم در تماس با رسانه ها اعلام داشت که در آزادی است و به خاطر پیش نیامدن هر گونه مشکل نمیخواهد محل زیستش آشکار شود. نظام خان جورایف از رسانه ها خواهش کرده است که گرد قضیه او هنگامه سازی نکنند و هر وقت که تفتیشات انجام یافت شخصا با روزنامه‌نگاران شرح حال خواهد کرد. او میگوید تفتیشات واقعی و با عدالتانه جریان دارد. در این صحبت که گفته می شود با مساعدت مقامات صورت گرفته است، نظام خان جورایف تأیید می کند که اختیاراً به دوشنبه آمده است و همچنین در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان دست ندارد. مقامات تاجیکستان نظام خان جورایف را به جنایت های مختلف از جمله تقلب حجت ها، سرکشی از پرداخت مالیات، از خود کردن کردن مبلغ و اموال دولتی و همچنین همدستی در کشتار طالب جان بابایف معاون سابق دادستان کل تاجیکستان متهم میکنند. در حالی که مقامات میگویند جورایف عموما در بازداشت نبود و نیست، خویشاوندان نزدیک او در گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند که اصلا از سرنوشت جورایف خبر ندارند. همچنین یک نفر از نزدیکان او خبر آزادیش را تحت شبهه برد و گفت نظام خان در آزادی نیست و هنوز هم در اختیار مقامات است. همین منبع گفت وکیل دفاع جورایف را که از سوی خویشاوندانش انتخاب شده بود به ملاقات با او راه ندادند. شهرت قدرتوف کارشناس در امور حقوق میگوید در آزادی بودن نظام خان جورایف را خود قانونگذاری تاجیکستان اجازه نمیدهد.
دروغ میباشد و من باوری کنیدم که توزیع در سیزو جویگیر میباشد. موافق قانون همگیم در اولاتوی که جنایتوی سبوک از طرف شخص صدیر کرده میشود، در این اولات میتوانند اون رو از حبس و دیگر شورای پیشگیری یعنی برامدن از شهر یکی نگذاشتن در خونه ایواز کنند. لیکن جنایتوی که نیزوخون جورای و آی بیلو کرده شده همین وزنین و مخصوصا وزنین میباشد و برای همین شهر دودن
این معلومات زید و نقیص سؤال را به میان می آورد که آیا پخش خبر آزادی نظام خان جورایف از طرف یک نهاد دولتی چه هدف دارد و رسالت این خبر کی انجام خواهد شد؟ نظام خان جورایف از سال 2007 تحت پایگرد مقامات حفظ حقوق تاجیکستان بود. ماه آگوست سال 2010 در مسکو با درخواست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت شد و در بازداشتگاه در روسیه به سر می برد. اما 29 مارس سال جاری در مسکو غیب زد و شام 7 اپریل در تلویزیون دولتی جهان نما ظاهر شد. کارشناسان میگویند خبر آزادی مرموز نظام خان جورایف ادامه همان بازگشت اختیاری و ناروشنی اوست که به یک چیستان تبدیل شده است. ایده هم این رویش را یک گونه زمینه رهایی او در آینده و یا همان صحنه سازی های نامعلوم مقامات به خاطر رفع شبهه استرداد او ارزیابی میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای مختلف به خبری از بازداشتگاه رها شدن نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیایی شهری اصفهان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 22 اپریل سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13680 کیلوهرتز،
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاهی 31 و 19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شما در موجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در چارچوب برنامه اصلاحات نظام دادگاهی تاجیکستان برای سالهای 2011 تا 2013 با بعضی از قانونهای کشورم تغییرات وارد کرده شد. بر پای این تغییرات هم اکنون مرحله اپیلیاسیونی در دادگاه های اقتصادی از بین برده خواهد شد. از این به بعد در صورت دو مرتبه محاکمه شدن پرونده در یک مرحله دادگاهی، بررسی بعدی آنم در زینه های بالای دادگاهی از جمله در دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی ادامه می‌یابد. اما سوال مطرح این است که تغییرات به قانون سرسانی و سرگردانی دعواگران را کاهش خواهد داد یا خیر. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاده پیگیری کرده است.
بیک محمد مسئول یک واحد کشاورزی در ناحیه مسجاه ولایت سغد دو سال عمر خود را در بحث دادگاهی با اداره زمین صرف کرده است. در این دو سال او شش زینه دادگاه اقتصادی را گذشت، اما بحث او با این نهاد بر سر یک پارچه زمین هنوز حل نشده است.
چند مرحله گذران با فوید مدید که همه قرار اینا قوه قرار اینا درجه یکم است خانگ مکرد سودی مگم با فوید مکرد سودی اولی گردان که بیکر شو کرد.
قضیه دادگاهی بیک محمد موردی خاصی نیست. صدها این گونه قضیه ها سالها در زینه های دادگاهی بلند و پست می شوند و گاه ها در زینه به مدت طولانی در می مانند، زیرا ترتیب بررسی شکایت شهروندان در دادگاه های تاجیکستان خیلی پیچیده بوده، مردم را بسیار سرگردان می کند. اما مقامات می گویند راه حل مشکلات را پیدا کرده اند و از این به بعد شمار دعواگران در دادگاه ها به مراتب کاهش می یابد. بر پایه دیگرگونی هایی که مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون فعالیت دادرس ها وارد کرد، اکنون قانون دادگستر مشکل کار افتاده را باید در زینه‌های اول حل کند. ظفر عزیزوف رئیس شورای عدلی تاجیکستان که طرح تغییر اضافه‌ها به قانون فعالیت دادرس‌ها را شرح می‌داد گفت من بعد مرحله اپلاسیونی و یا استنافی در دادگاه اقتصادی از بین برده می‌شود.
همچنین تغییر دو با ما دوی 46-48 فاندیو هفت 92-93 نشانه یاد از ساختار سودهای اقتصادی خارج نمودن یک مرحله سودی یعنی زینه اپلاسیونی را پیشبینی کردند.
تغییر اضافه‌ها به قانون فعالیت دادرس‌ها بیشتر وکیلان دفاع را خرسند کرده است. فیض نسا واحدوا وکیل دفاع در شهر خوجند گفت که هنوز 4 سال قبل پیشنهادی به این مانند را در مطبوعات مطرح کرده بود.
اصلا همین کلیگ اپلیاسیونی مرحله سودی بود که اون ضرورت به فعالیت همین کلیگ نداشت. به طریق مثال گیریم در یک سودی اقتصادی ولایت سوخت یک سودی بررسی میکند پرونده رو همچون سودی زینی اول و 3 نفر برای بازبینی در مرحله اپلیاسیونی اشتراک میکند.
بر پایه این دیگرگونی مهلت آماده سازی پرونده برای محاکمه که قبلا 2 ماه بود تا 1 ماه کاهش یافت. اما امیرقل عظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع در مجلس نمایندگان تاجیکستان فعالیت دادرس‌ها را مورد انتقاد قرار داده و علت بی‌اعتباری دادگاه در جامعه را به پایین بودن سطح تخصص آنها مربوط دانست.
هرچند که دولت دایره صلاحیت سودها را وسیع گردانیده همه شرایط ضروری را برای مستقلیت آنها فراهم آورده است، لیکن در عملی گردیدن این تدبیرها سطح کسبی و مناسبت آنها به حل مسئله های بزیمشان واگذاشته بهبودی جدی را تقاضا می نماید.
اما ظفر عزیزوف رئیس شورای عدلی تاجیکستان گفت که نوابسته از بعضی مشکلی ها در فعالیت دادگاه ها اعتماد مردم به این شاخه حاکمیت تقویت می‌یابد. جناب عزیزوف برای اثبات گفته خود مثال آورد که اگر در سال 2006 36,000 پرونده در دادگاه ها بررسی شده بود، در سال 2011 این شماره به 118,000 رسیده است. با این همه افراد مثل بیگ محمد که برای حل کردن قضیه خود سالهای دراز در دادگاه ها سرسان و سرگردان می شوند کم نیستند، اما اصلاحات وارده به قانون فعالیت دادرس ها تنها بعد امضا از طرف رئیس جمهوری و نشر آن در رسانه های رسمی حکومت به مرحله اجرا می دراید. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
دو موضوع برونشوی نظامیان ائتلاف بین المللی از افغانستان و بازگشت ولادیمیر پوتین به مقام اولم در روسیه، بحث در باره سیاست خارجی روسیه و نفوذ طلبی مسکو در قلمرو شوروی سابق را دوباره گرم کرده است. تیر ماه سال گذشته پوتین هم در باره تاسیس اتحادیه اروپا اورو آسیا حرف زد که برخی از کارشناسان آن را چون تلاش مخفی ایای شوروی سابق ارزیابی کردند. اما شرح مرکزی پژوهش‌های استراتژی و بین المللی شهر واشنگتن جفری مانکوف با این روزی و زیرا با گفته او مسکو دیگر خواهشی ریختن سرمایه و کمک به این کشورها را ندارد. در صحبت با همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده او گفت
در مورد این اتحاد اوراسیایی اعضای احتمالی آن و طرز ورود به این گروه ما به معلومات بیشتر احتیاج داریم. صرف نظر از بعضی تشویش‌هایی که اینجا در واشنگتن می‌شنویم، این کوشش احیای شوروی نیست و واقعا این اتحاد از نقطه نظر همایش اقتصادی فایده زیاد دارد. کشورهای عضو از حساب تحکیم همکاری‌ها و همایش مفاد بیشتر گرفته می‌توانند. مهم این است که به مانند دیگر سازمان‌های منطقه‌ای زیر نفوذ مسکو چون پیمان امنیتی دسته‌جمعی و یا یورازیس، هر کشور با انتخاب خود بدون فشار در این برنامه‌های همایش تصمیم بگیرد.
خوب محترم جفری مانکوف، اگر ما اوکراین را مثال بگیریم، این کشور در آرزوی همایش با نهادهای اروپایی است و روسیه همه جانبه سعی دارد کیو را به طرف خود و اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان مایل کند. شاید نگرانی شارحان در واشنگتن هم از همینجا سرچشمه گیرد.
The Eurasian Union seems to pretend a higher degree of integration.
واقعاً میزان همایش اتحادیه آروسیایی از دیگر سازمانهای شبیه یورازی است عمیق‌تر خواهد بود. ولی باز هم به فکر من در مرحله کنونی ایالات متحده آمریکا نباید با تنقید و محکوم کردن این پیشنهاد رو بیارد. من بر این عقیدم که واشنگتن باید استقلال و صاحب اختیاری همه 15 جمهوری شوروی سابق را تأکید نموده به حق این جمهوری‌ها در انتخاب بدون فشار خارجی عضویتشان در سازمان و پیمان‌ها اشاره کند.
به هر حال جناب منکوف، شما هم پیش بینی میکنید که جمهوری های سابق شوروی شاید مخالفت کنند و اما تخمین کرده اید که تاجیکستان و قرغیزستان به دعوت های عضویت در اتحاد اوراسیایی و اتحاد گمرکی پاسخی مثبت میدهند. این هم در حال است که فعلا میزان سرمایه گذاری و تجارت چین در جمهوری های تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از روسیه است. چرا چین نه و روسیه؟
Right, so for both Kyrgyzstan and Tajikistan, trade volumes with China are now higher than.
بله، میزان سرمایه‌گذاری و تجارت چین با تاجیکستان و قرغیزستان بالاتر از روسیه است، ولی صدها هزار مهاجر کره این دو جمهوری در روسیه هستند و پولی که آنها به وطن می‌فرستند سرچشمه مهم اقتصاد این جمهوری‌های آسیای مرکزی است. روابط تاجیکستان و قرغیزستان با روسیه تأثیری متقابل دارد. این دو جمهوری نسبتاً ناآرام هستند. در دو سال گذشته ما شاهد تشنج در این کشورها شده بودیم، هرچند که در تاجیکستان این تشنج میزان خیلی خردتر داشت. خلاص صرف نظر از آن که چین کارشریک اساسی این دو کشور در تجارت است، روسیه نفوذ سیاسی و اقتصادی اش در تاجیکستان و قرغیزستان را حفظ خواهد کرد.
Russia still maintains an enormous amount of economic and political influence over both of them.
بله جناب منکوف، بسیاری از شارحان با اشاره به بیرون شوی سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2014 با امکان ناآرام شدن آسیای مرکزی تاکید میکنند و میگویند که رشد اقتصادی یگانه دوای درازمدت آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان است. شما در این باره چی میگویید؟
We don't know what's going to happen in Afghanistan. I think there's a big concern that with the drawdown.
درست است. ما نمی‌دونیم که بعد خروجی سربازان خارجی از افغانستان آنجا چی اتفاق می‌افتد. شاید جنگجویان و قاچاقبران مواد مخدر در مرزهای افغانستان با جماهیر آسیای مرکزی فعال‌تر شده وضع را ناآرام کنند. در این شرایط رشد اقتصادی واقعاً دوای درازمدت از ناآرامی‌هاست. متأسفانه تاجیکستان و قرغیزستان در بنبست جغرافی قرار داشته از دستاوردهای تجارت سراسری و گلوبالیزاسیا به قدر کافی استفاده بردن نمی‌توانند. با فکرم همایش و تحکیم همکاری های اقتصادی در این چارچوب، یعنی خواه همایش عمیق‌تر با روسیه است، خواه آن اتحاد گمرکی است و یا اتحاد اوراسیایی، به نفع همه جانب ها و از جمله ایالات متحده آمریکا است. با فکرم آن چیزی که در این روند باید حفظ شود این صاحب اختیاری همین کشورها در انتخاب میزان همکاری ها و همایش می باشد.
تشکر از شما جفری منکوف، شارح مرکزی پژوهش های استراتژی و بین المللی شهر واشنگتن.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
یک گروه از دانشجویان ایرانی در نامه عنوانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از او سوال کردند که با کدام دلیل در جلسه های خصوصی جانبدارانش از او چون جایگزینی رهبری ایران آیت الله خامنه ای نام برند. نامه دانشجویان محافظه‌کار اخیراً هم در سامانه های اینترنتی نشر شد. کارشناسان میگویند اختلاف نظر میان گروه های جداگانه محافظه‌کاران ایران که حالا برای صاحب شدن به کرسی های مجلس ایران تلاش دارند هرچی عمیق تر می شود. از همکارمانم در رادیو فردا واحد پور استاد خواهش کردیم که هدف انشا شدن این نامه دانشجویان را تشریح کند. او می گوید
جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق، دانشگاهی که متعلق به آیت الله مهدوی کنی است، نامه رو منتشر کردن در سطح وسیع، هم در وبسایت های خبری و هم به صورت چاپی، و در اونجا خطاب به آقای آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که از روحانیون زینفوذ در قم هست و گفتن که شما جبهه پایداری که شما پدر معنویشون محسوب میشید، شما رو در جلسات خصوصی خودشون به عنوان قائم مقام رهبری خطاب میکنن، در حالی که این جبهه پایداری به گروه انحرافی یا همون گروهی که اطراف آقای محمود احمدی نژاد قرار گرفتن تعلق دارن و نسبت به این مسئله و این نوع گفته ها به آقای مصباح یزدی انتقاد داشتند. هدف اینه که دارن به آقای آیت الله مصباح یزدی هشدار میدن که شما حمایت خودتون رو از جبهه پایداری، این جبهه جبهه ای است که الان در آستانه دور دوم انتخابات مجلس هستیم، گروهی است که تعدادی از اونها شاگردان آقای مصباح یزدی هستند و تعدادی از حامیان آقای احمدی نژاد، و اینها سعی میکنن وارد مجلس بشن و کرسی های بیشتری رو بگیرن و آقای مصباح یزدی از اینها حمایت میکنه. این دانشجویان اعلام کردن که آقای مصباح یزدی شما بدونید که نباید از این گروه حمایت بکنید، چون این گروه در جلسات خصوصی خودشون از شما مایه میذارن و میگن که ما میخوایم ایشون رو مثلا رهبر بکنیم و جایگزین آقای خامنه ای بکنیم.
و آیا میتونم گفت که این همه بیانگری عمیق‌تر شدن اختلاف نظر و مبارزه ها برای قدرت میان محافظه‌کاران ایران است؟
بله بله، به هر حال بین هم آقای احمدی نژاد و گروهش و هم بین اصولگرایان، بین اصولگرایان دو شاخه شدن. یک شاخه حمایت میکنن جریان فکری شخص آقای خامنه ای رو که به هر حال آقای آیت الله مهدوی کنی نمایندگی باز میکنه این گروه رو تحت عنوان گروه اصولگرایان. اینها یک شاخه هستن و شاخه دیگه شاخه جبهه پایداری هستن که اینها با آقای مصباح یزدی نزدیک هستن و با آقای احمدی نژاد، و اینها با هم دوچار چالش هایی شدن در این حال که یک سری وجوه اشتراک دارن، یک سری وجوه افتراقی دارن، با هم متفاوتن از نظر فکری. اینها در آستانه یه دور دوم انتخابات همچنان که در دور اول با هم رقابت داشتن سعی میکنن کرسی های بیشتری رو بگیرن و همدیگر رو متهم میکنن، این گروه رو متهم میکنه که شما از آقای احمدی نژاد حمایت میکنید. آقای احمدی نژاد به طور مثال در یک سال پیش جلو به آقای خامنه ای ایستاد بابت ابقای وزیر اطلاعات و با آقای خامنه ای دچار چالش شد. اون گروه هم باز این ور رو متهم میکنه که نه، ما در اصول هستیم، در خط مسیر اصول هستیم، در مسیر آقای خامنه ای هستیم.
بله بله بله. نظیران آقای پروستاد، بنظر میرسد که در این میان گروه های اصلاح و طلب ایران از مبارزه برای قدرت و مشخصا برای کرسی های مجلس ایران محروم ماندند.
اصلاح طلبان خب گروهی هستن که آقای خاتمی هستش پشتشون و اونها عموما در این انتخابات کنار نشستن و وارد این ماجراها نمیشن. البته اصلاح طلبان از سالهای سال معتقدن که آیت الله مصباح یزدی آدمی است بسیار مرموز، خشونت رو در کشور تئوریزه میکنه و اعتقاد بر این دارن که قبل از انقلاب هیچ در انقلاب نقشی نداشته، در انقلاب اسلامی، حتی در دوره آیت الله خمینی ایشون سکوت کرده بود و هیچ حرفی نمیزد، آیت الله خمینی به ایشون میدان نمیداد. اما بعد از فوت آیت الله خمینی و در دوره ریاست و رهبری آیت الله خامنه ای، آیت الله مصباح یزدی تونست خودش رو نشون بده، برای خودش دار و دسته ای رو تشکیل بده و حالا این دانشجویان میگن ما احساس میکنیم که این خیز برداشته برای رهبری.
بله، تشکر. همکارمان از رادیوی فردا وحید پروستاد بود که با او درباره مقتر شدن نظام میان گروه های محافظه‌کار ایران در استانه دوری دوم انتخابات پارلمانی این کشور صحبت میکردیم. و اکنون افغانی های ورزش را از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
روزی 26 اپریل در شهر تایوان چین سبقت راحتگیری به المپیاده لندن 2012 در رشته های گوشتی آزاد و گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی شروع شد که 4 روز ادامه خواهد کرد. ورزشکارانی که در این مسابقه در وزن خود جایهای از یکم تا سوم را میگیرند راحت های المپی را به دست میارند. تاجیکستان را در این مسابقه در رشته گوشتی آزاد ویسیدین عبادوف، فرهاد عثمانزاده، سامرشاه واحدوف، سلیم خوجایف و فرهاد انقلوف و در رشته گوشتی فرنگی منوچهر علایف، حبیب الله عبداللهیف و مرادجان تویچیف نمایندگی میکنند. خبری دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به جودا که روزهای 27 و 28 اپریل در شهر تاشکند برگزار می شود شرکت می کنند. نورالله لایقف رئیس فدراسیه گوشتی جودای تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت باید دسته منتخبی کشور جمشید خلیلوف، سهراب رحیموف، رسول باقیف، فرهاد رحیموف، پرویز صابیروف، محمد مراد عبدالرحمنوف و ابوبکر رحمنوف داخلند. جناب لایقف افزود
باقیف رسول در بین 25-27 نفر ورزشگران جودوچان بهترین جهان جای گرفته است. بعد از اون عبدالرحمن و محمد هم من امید کلان دارم که اینها باید لیسنسیه المپی را به دست آورند.
و خبری آخرین برای مخلصانی فوتبالی تاجیک، مسابقه لیگ اولی تاجیکستان آغاز یافت. در مسابقه امسال 14 دسته شرکت دارد. مسابقه از دو دوره عبارت است. 4 بازی نخستین دوره مسابقه با چنین نتیجه ها خاتمه یافت. سروی کمر نوحیه 5 پنشیر نوحیه رومی 1 4 سبو نوحیه شهر نو سمر نوحیه واسه 2 2 کوکتوش نوحیه رودکی سیتورا نوحیه رودکی 0 1 هلبوک نوحیه واسه پختکار نوحیه قبودیان 3 1 نرزالله لطیف رادیوی آزادی دوشنبه.
نگونه های ورزش رو با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی خواهید ماند.